ജസ്റ്റ്
ډبرو لگیدلی ټپنی شوی وی دوی مون سره دغه مېرمنو په تدفین کې مرسته وکړه دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو دغه نور څه چې مونږ ویوړو په خبرونه کې وخت کړو
سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه توصیه ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت فوری و دوامدار از زلزله زدگان در ولایت کنر به 8 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر مقام های محلی امروز گفتند که برای زلزله زدگان خیمه ها و دیگر مواد ضروری رسانده شده است، اما شمار از آسیب دیدگان برای رادیو آزادی گفتند کمک ها کافی نیست و باید به مشکل اساسی سرپناه آنها رسیدگی شود. زلزله هفته گذشته در کنر جان بیش از 2200 نفر را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی و هزاران خانه را ویران کرد. روسیه از آغاز جنگ تا حال شب گذشته بزرگترین حمله هوایی خود را بر اوکراین انجام داد و یک ساختمان کلیدی دولتی را هدف گرفت. در این حمله 805 طیار بی پیلوت و راکت استفاده شد که از نظر شمار بی سابقه است. دو نفر کشته و ساختمان کابینه وزیران در پایتخت کیف آسیب دید. این حمله در حال صورت می‌گیرد که رهبران دو کشور خواست‌های یکدیگر را برای صلح نمی‌پذیرند. دومین خسوف یا ماگرفتگی کامل سال بیشتر در قاره آسیا قابل دیدن خواهد بود. امشب سایه زمین بر سطح ما می‌افتد، چون که زمین میان آفتاب و مهتاب قرار می‌گیرد. این پدیده 1 ساعت و 22 دقیقه دوام خواهد کرد. در ماه مارچ امسال نیز یک خسوف کامل اما کوتاه مدت در قاره امریکا دیده شده بود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در دیدار نهایی سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی به میدان می روند. در این حال بورد کرکت پاکستان اعلام کرده که در ماه نوامبر میزبانی یک تورنمنت سه جانبه دیگر میان پاکستان، افغانستان و سریلانکا را به عهده خواهد گرفت. این مسابقات از 17 نوامبر در شهر راولپندی با دیدار افغانستان و پاکستان آغاز می شود و 13 روز ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان و 8 میلیون دلار نیاز فوری دارد. آسیب دیدگان در چه وضعیتند؟ یکی از آنها
مشغولی عملیات په قلاره شوی دی، حکم تیریش راتلی هم په قلاره شوی دی.
عملیات نجات کمی آرام گرفته است. امروز صبح تکانهای خفیف احساس شد، اما مانند گذشته شدید نبود. ما نیاز جدی به کمک داریم. همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری میکنیم.
بعد از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع می شود؟ در ادامه برنامه از یک متخصص داخله پرسیده ایم.
امراض کلرا و مورخه بسیار زیاد می شود و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم. هپاتیتس می گیرم، ملاریا، توبرکلوز.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده که جامعه جهانی نباید در برابر بحران حقوق زنان و دختران در افغانستان سکوت کند. یک تن از دخترانی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند می گوید:
با گذشت هر روز احساس می کنم که دخترای افغان بیشتر به فراموشی سپرده می شه. جامعه جهانی در برابر وضعیت فعلی ما دخترای افغان کاملا سکوت کرده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. مقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP برای زلزله زدگان ولایت کنر افغانستان خواستار کمک های عاجل شده. استیفن رودریکس نماینده دائمی برنامه در افغانستان گفت که آنان برای فراهم سازی سرپناه، ساختن خانه های موقتی و دائمی، خدمات سی و همچنان تامین سایر نیازمندی ها و تأسیسات ضروری برای زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارند. در می حال شما را از زلزله زدگان میگن که هرچند برخی کمک ها با آنها رسیده، اما در بخش سرپناه هنوز هم با چالش های جدی روبرو هستند. جزئیات سناکاکر داره.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید که برای فراهم سازی سرپناه، ساخت خانه های موقتی و دائمی، کمک های صحی و سایر تأسیسات و نیازهای ضروری زلزله زدگان کنر به 8 میلیون دلار ضرورت دارد. استیفن رودریگز نماینده دائمی این برنامه در افغانستان روز شنبه 6 سپتامبر در یک نشست آنلاین با مقام های سازمان ملل متحد و خبرنگاران از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه هر چه عاجل اقدام کنند.
For UNDP, we estimate an initial 8 million for the kinds of
ما برای UNDP اگر ارزیابی ابتدایی به ارزش 8 میلیون دلار انجام داده‌ایم. کارهایی که ما می‌خواهیم در این چارچوب انجام دهیم شامل فراهمسازی سرپناه، ساخت خانه‌های موقت و دائمی، بازسازی شماری از جاده‌ها، تأمین انرژی به شیوه‌های نوین برای خانواده‌های آسیب دیده و دیگر کمک‌های ضروری می‌باشد. اما این تنها بخش کوچکی از تصویر یک فاجعه بزرگ است.
But that's just one small component of the broader picture.
به تاریخ 31 آگوست زلزله با شدت 6 درجه ریشتر نیمه های شب ولایت های شرقی افغانستان، ننگرهار، لغمان، نورستان و به ویژه کنر را تکان داد و خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشت. سخنگویان حکومت طالبان در روزهای مختلف آمارهای متفاوتی از تلفات این رویداد را کردند، اما در مجموع اعلام شده است که در این 4 ولایت 2217 تن جان باختند، 3961 نفر زخمی شدند و هزاران خانه به طور کامل ویران شدند. شماره از سیب دیدگان در کنر میگویند که هرچند تکانهای پی هم زلزله نسبت به چند روز گذشته کاهش یافته، اما آنان هنوز هم در فضای باز و بدون سرپناه زندگی میکنند. میرخان یکی از باشندگان ولسوالی چوکی بر رادیو آزادی گفت:
مشغولی عملیات بقلاره شوی دی حکم تیرش راتلی هم بقلاره شوی دی.
عملیات نجات کمی آرام گرفته است. امروز صبح تکانهای خفیف احساس شد، اما مانند گذشته شدید نبود. ما نیاز جدی به کمک داریم. همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری میکنیم. نه خیمه داریم نه سرپناه. خانه هم کاملا ویران شده است.
تیره نه خیمه شته نه یو ترپال ما هم کله وشکی یا کله دغشی.
محمد الله یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای امدادرسان خواست تا برای خانواده های آسیب دیده در بخش سرپناه اقدامات بنیادی صورت گیرد، زیرا به گفته اوزمستان در پیش است و اگر برای سرپناه اساسی آنان اقدام نشود با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
دولت و موسسات باید مون سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه
دولت و نهادها باید خود تر بخش خیمه ها کمک کنند و پس از آن ایمار سرپناه های دائمی بسیار مهم است، زیرا در اینجا در زمستان برف می بارد و مردم با دشواری های فراوان مواجه می شوند.
این در حال است که روز جمعه 5 سپتامبر دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفت که زلزله مرگبار کنر در حال بحران تازه‌ای را به میان آورده است که افغانستان از قبل هم به دلیل کمبود کمک ها با مشکلات شدید دست و گریبان است. این دفتر افزوده که هرچند برخی کشورها و نهادهای امدادرسان اقدامات انجام دادند، اما این کمک ها بسنده نیست و در صورت نبود منابع اضافی با نزدیک شدن زمستان رنج مردم بیشتر خواهد شد. همچنین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که این زلزله مرگبار شمار از روستاها را به طور کامل نابود کرده و در حال حاضر تعداد زیادی از مردم بدون سرپناه شب و روز خود را سپری می کنند. این نهاد تاکید کرده است که مدیریت این فاجعه فراتر از ظرفیت حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان است.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد گفته برای کمک به آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر در افغانستان به 8 میلیون دلار نیاز فوری دارد. پس از زلزله مرگبار اخیر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر، نگرانی ها از شیوع بیماری های مختلف افزایش یافته، موضوعی که می تواند وضعیت آسیب دیدگان را بیش از پیش بحرانی بکند. در این مورد با دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که بعد از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع می شود؟
سوال خوبی دارین. در قدم اول در رابطه حوادثاتی که خصوصا زلزله است، حوادث طبیعی زیاد است، در وقت زلزله زیاد یک شهیدان زیاد می باشه که او خود جایفاله داره، و دوم کسایی که چی میشن زیاد مجروحین هستن، مجروحین که کسر مختلف اعضای خود دارن و زخمی های جروحات مختلف می داشته باشن. در قدم اول این تعداد مریض است و بعد از او یک کمی بدترش مریضای میشه که از نگاه روحی و روانی خیلی زیاد به تکلیف میباشه، که در این صورت کمک بسیار زیاد باید از متخصصین جراحی ارتوپیدی و دکتر صاحبای عقلی و عصبی و صحت روانی به وزارت دار.
چی عوامل باعث میشه که شیوع بیماری ها پس از زلزله سریعتر صورت بگیرن؟
حادثه طبیعی است، همگی میفهمه که در وقت زلزله مثل جنگ و دیگه همه چیز از بین میره، سرپناه از بین میره، سیستم غذایی برهم میخوره، سیستم صحی برهم میخوره، آب آشامیدنی درست ندارن. این همه چیز که در با هم یک جا میشه که در یک فامیلی که ببینیم که سرپناهشان خراب شده، پدر مادر فوت کرده، اطفال ماندن و یا نه غذای درست دارن، نه آب درست دارن و نه هم سرپناه خوبی دارن، نه در بیکران موسم سال است، سمستان است، تابستان است. همش تاثیر از این داره که مریضات زیاد شد و در خصوص باز که کمبود پرسنل طبی باشه و کمبود ادویجات است، امراض زیاد می سازه. و از طرف دیگه چون یک کتله عظیم انسان ها با امراض مختلف در یک جای جمع میشن، مراکز تجمع زیاد میشن، اینجا شیوع امراض ساری مختلف هم زیاد میشن.
از این امراض اگر نام ببریم، کدام امراض بیشتر تهدید میکنه آسیب دیدار؟
امراض ساری ما در افغانستان، امراض ساری که داریم متاسفانه از شرایط گرمی که باشد، امراض کولرا و مورخه بسیار تعداد میشه و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم، هپاتیتس میگه، ملاریا، توبرکلوز، امراضی است که باز نگاه در جمعیتی که زیاد باشن و سیستم وقایوی موجود نباشه، در تماس با یک دیگر میتونه که امراض زیاد شوه. و بعد هپاتیت زردی که مادی میگیم او هست، مگر زردی سیاه و سفید که هپاتیت بی و سی هست، او متاسفانه باز در واقعاتی که خونی که برشان انتقال داده میشه برای مریضی که خون میگیرن، او چون درست کنترول نمیشه از طریق خون زندگیشان نجات پیدا میکنه، مگر هپاتیت پیدا میکنه.
چه اقدامات فوری باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ها انجام شوه؟
اقدامات فوری بسیار زیاد، اقدامات فوری نظر به امکانات امو کشور امو منطقه میتونه باشه. اقدامات فوری خو اولین کاری که هست از نگاه ما طبابت، ما میگیم که رسیدن یک مرکز سی یا کمکای پرسنل صحی به محل حادثه است، که نه تنها صحی و غیر صحی هم دویزو ضرور است و هم باید اونجا موجود باشن که اول نجات داده بودن کسایی که هستن، کسایی را که نجات داده میتن، شهیدان را جدا بسازن، برای ازوا کمک دیگه کردن میتن، مجروحی نیستن، برای ازوا ضرورت است که یک تصنیف شوه. نگاه طبابت ما دائم طبابت جنگ که ما میگیم تصنیف بسیار ضرور است که مجروحین سطحی در مجروحین وخیم از هم جدا شوه. و دکتر صاحبا این تجربه دارن، میفهمن که تشخیص میکنن که کدام مجروح به کجا باید به کدام مرکز انتقال داشته و از طریق کدام وسیله انتقال داشته. مریض خفیف به حساب او به موتر او را انتقال داد، نمیتونه رو مجبور به طیاره انتقال بده. یک مجروح دیگه است که دست یا پایش است، نمیتونه که از طریق امبولانس هم انتقال بده. نظر به امکانات یعنی نظر به اینکه چه کدام مریض است، اینی مهمترین چیز در کمک رسانی به مجروحین اولین کارم ایست که او باید تصنیف شد.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از دختران و زنان در کابل میگویند که محدودیت هایی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا وضع شده، دسترسی چون به ترانسپورت عمومی با مشکلات جدی روبرو کرده. ای که چیگونه با هم یک جا خواهیم شنید. اما اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر هشدار داده که بی توجهی جامعه جهانی و بحران افغانستان میتونه که به تضعیف حقوق زنان در سطح جهان بینجامه. در بار مسئول بخش زنای این سازمان در مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی گفت که اگر عکس العمل قوی و هدفمند صورت نگیره، پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود. جزئیات باز هم با سنا کاکر.
دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان می‌خواند. او در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
Our team at Human Rights Watch watches women's rights.
تیم ما در دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق زنان را در سراسر جهان زیر نظر دارد و روی آن کار می‌کند. از همین منظر ما وضعیت افغانستان را دارای اهمیت جهانی بسیار بزرگ می‌بینیم. نگرانی جدی ما این است که اگر جامعه جهانی در برابر بحران افغانستان که جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است، واکنش نیرومند و هدفمند نشان ندهد، این امر به تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد انجامید. متاسفانه فکر می کنم همین روند است که ما شاهدش هستیم.
او افزود که شناسایی اپارتاید جنسیتی به حیث یک جنایت بین المللی در قوانین جهانی کار آسان نخواهد بود، اما رهبری جنبش زنان افغان در این بخش توانسته است این تلاش ها را تسریع کند. در همین حال شماره زنان و دختران افغان می گویند که اگر جامعه جهانی در مقابل وضعیت آنان بی تفاوت باقی بماند، آینده زنان و دختران افغان کاملا از بین خواهد رفت. یکی از این دختران که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
با گذشت هر روز احساس میکنم که دخترای افغان بیشتر به فراموشی سپرده میشه. جامعه جهانی در برابر وضعیت فعلی ما دخترای افغان کاملا سکوت کرده و این بی‌تفاوتی، سکوت و عدم اقدام جامعه جهانی بر ما کاملا پیامدهای بسیار سنگین داشته، چون ما به همدلی و حمایت واقعی نیاز داریم، نه فقط سخنرانی و وعده‌ها. و اگر دنیا و جامعه جهانی به می شکل در مقابل ما بی‌تفاوت بمانند، ما نه تنها که امروز خود را از دست می‌دهیم، بلکه آینده خود را کاملا از دست خواهیم داد.
فعالان حقوق زنان نیز از جامعه جهانی می خواهند تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند و زنان و دختران افغان حمایت واقعی انجام دهند. پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی افزود که این حمایت ها نه تنها از فروپاشی کامل حقوق زنان در افغانستان جلوگیری می کند، بلکه مانع تبدیل شدن این بحران به یک الگوی خطرناک جهانی خواهد شد.
البته جامعه جهانی باید حمایت از جنبش های زنان افغان، ایجاد مسیر های امن برای پناهجویان و فشارهای دیپلماتیک و هدفمند برای تضمین حقوق اساسی زنان افغانستان اقدام کنند.
این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 2 سپتامبر با نشر بیانیه نیز با اشاره به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان گفته است که واکنش ناکافی جامعه جهانی خطرات بزرگی را متوجه حقوق زنان و دختران در سراسر جهان می‌سازد. به گفته این سازمان، این مسئله به گروه‌های مسلح و دولت‌های دیگر پیام می‌دهد که حملات گسترده بر حقوق زنان با مقاومت اندکی از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد. ریچارد بنر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، همچنان هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو ساختن طالبان آنان را جسورتر کرده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021، این گروه محدودیت های گسترده بر زندگی اجتماعی کاری با آموزشی زنان و دختران وضع کرده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساختند، دروازه پوهنتون ها را برای دختران بستند و کار زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را نیز محدود کردند. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا این محدودیت ها را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری احترام بگذارند. بان هم طالبان هم مرا ادعا کردند که حقوق تمامیت با به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. با این حال در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت جامعه جهانی اقدامات همچون وضع تحریم ها بر سفر مقامات طالبان، صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی القضات و آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی، انتشار اعلامیه ها و اعمال فشارهای سیاسی را برای محدود ساختن طالبان روی دست گرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم داریم. اکنون در مهم‌ترین های جهان میشنوید که همزمان با عملات روسیه به کیف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین امتای روسی خود به سفر به پایتخت اوکراین دعوت کرده. ژکفر احمدی جزئیات میده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرده. این در حال است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی 6 سپتامبر در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. ولادیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و به گفته زلنسکی پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. رئیس جمهور پوتین پیش از این ارزش دیدار با همتای اوکراینیش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند. ولادیمیر پوتین 5 سپتامبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندری ولادیوستوک گفت که بهترین مکان برای این دیدار پایتخت روسیه مسکو، شهر به گفتهش قهرمان است. این در حال است که سیستم های دفاعی هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از تیاره های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد. هشدار عملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا نیز به صدا درآمد. مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تاکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر استراتژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکروفسک در منطقه دونسک خبر دادند. این پس از آن است که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدانشان در قالب نیروی تضمین پس از جنگ به اوکراین اعزام شود از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این هشدار تازه ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می دهد تلاش ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده متوقف شده. آنها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. پیام های شما در ختمی برنامه نشر میشه و شما هم اگر پیام دارین میتونین به شماره واتساپ 00420723008111 بر ما بفرستین. پیام های صوتیتون هم مورد لابلای برنامه ها نشر میکنیم. خب پیش از نشر پیامایتان ای گزارش داریم که شما را از دختران و زنان ساکن کابل میگن که محدودیت هایی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بالایشان وضع شده، دسترسیشان به ترانسپورت عمومی با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنها بیشتر قصه خود در این مورد برای رادیو آزادی گفتند که در این گزارش میشنویم.
ما اختیار موتر استارت کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شه و ما را خیرخانه بیاره.
یک دختر ساکن ناحیه 11 شهر کابل میگوید که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دسترسی زنان به ترانسپورت عمومی به ویژه تاکسی را دشوار ساختند. او که فارماسیست است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بارها در کنار جاده منتظر مانده تا همراه برای مسیر را تا خانه پیدا کند.
مشکلات خلق شده بر خانم یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم ها استاد بانند تا منتظر موتری که زنانه پاشه. من 2 هفته بود یا 3 هفته پیشتر دی افغانان رفته بودم و در موجه اینمی موضوع را زیاد داغ ساخته بودن که من نکده بودن خانم ها را از موتر بالا شدن به تنهایی و هر روز از خانه بیدیم شد که هر روز پنجه نرم میکنیم بینمی مشکلات.
یک زن دیگر از ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی دارد. او میگوید که این وضعیت زندگی زنان افغان و ویژه زنان شهرنشین را هر روز پرچالشتر و با ترس همراه ساخته است.
هستن مدرهای تونس که هست چوکی هست و هم خانم ها نایمان در چوکی آخر باید خانم ها بشنه و دو چوکی دیگر برادر هست و در مدره تاکسی هم که باید میشنی باید یک نفر هم باید باشن که تنها جایی رفته نمیتونین. من خودم من تنها نمیرم بخاطر خودم میترسم و واقعا یک وضعیت نگران کنده است. خانم ها دیگر تا چوب همراه خود یک محرم بر او بیچاره شاید شوهرش وظیفه داشته باشه شاید بیکار نباشه یک کار پیش رو که خانم باید در خود به دکتر برای چی بسیار مشکل است.
یک زن دیگر از ناحیه سوم شهر کابل نیز این مشکل را تایید کرد. او به رادیو آزادی گفت:
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی ما رفتم متوجه شدم که پیش رو را برای ما اختصاص داده بودن چون بقیه مسافرها مردها بودن. وقتی در دی سبز رسیده متوجه شدم که راننده را ایستاده کرد و وقتی راننده بعد از 5-6 دقیقه آمد جگرخون بود و باز بر ما گفت که چرا این خانم بدون محرم سوار کردی. بسیاری وقتا متوجه میشم که خانم ها را در سیت پیشروی در تاکسی ها در تونسا یا حتی در موتورهای مثل میلی بس و کاسترها نمیمانند که بشینن. بسیار برای ما سخت است.
دختران و زنانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند بارها در مواقعی که تنها یک زن در موتر بوده رانندگان کرایه چوکی های خالی دیگر را هم از آنان مطالبه کردند که به گفته این زنان این فشار اقتصادی دو برابر بر زنان وارد کرده و آنان خواهان رفع این محدودیت هاند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما در ماده 20 بند 3 4 و 5 قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که سوی وزارت عدلیه آنان در جریده رسمی نشر شده ماموران آنان موظف دانسته شدند تا رانندگان وسایط نقلیه را مکلف بسازند که زنان بی حجاب را انتقال ندهند، با مردان نامحرم یک جا ننشینند و حتما محرم شرعی بالغ و عاقل به همراه داشته باشند. قانونی که پیش از این با واکنش های گسترده جهانی روبرو شده است. گفتنی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در 15 اگست 2021 محدودیت های شدید بر زنان و دختران افغان وضع کردند. منع آموزش دختران بالاتر از صنف 6، ممنوعیت کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی و عدم اجازه ورود آنان به ورزشگاه ها، پارک های تفریحی و حتی حمام های زنانه از جمله این محدودیت هاند. با این حال طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، ادعایی که برای زنان افغان و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نبوده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar